ذلت را در نظر آورید. هر دو تلفظ نزدیک به هم دارند، اما ذلت با زال به معنای خاری و بی عزتی است و ذلت با رزه به معنای سهو و خطا. بنابراین نباید این دو واژه را به جای هم به کار برد. با رعایت همین چند نکته ساده می توانیم فارسی بیاندیشیم، فارسی بگوییم.
از شما دعوت میکنیم شنونده برنامه زندگی رهنمون باشید.
حوزه فرهنگ و هنر کشور ارتباط نسبتاً وسیع با جامعه
در تمام جهان آثارشون از کجا در
جایی استخدام هستند، نه قرارداد دارن.
رهنمون شیوه عملکرد نهادها و ارگانهای متولی فرهنگ در کشور،
به نامی که در ما گفتن آموخت، به انسان در معنا سفتن آموخت. شنوندگان خوب رادیو فرهنگ و برنامه رهنمون، خوش آمدید به رهنمون این هفته. شنوندگان خوب برنامه رهنمون، که اونهایی که با سابقه تر برنامه رو دنبال میکنند میدونن که ما معمولاً برنامه رو از استدیوی دیگری غیر از استدیوی پخش در خدمت شما شنوندگان ارجمند هستیم، ولی در امروز ما در استدیوی 17 نیستیم بنا به تغییر برنامه‌ای که هست. و اتفاقاً یکی از دلایل موضوع اینه که ما احتمالاً در فواصل برنامه به خاطر هفته دفاع مقدس رویدادی در محل استدیوی 17 ساختمان شهدای رادیو در حال برگزاریه که ممکنه سر بزنیم به اونجا و از اونجا هم خبری داشته باشیم و ببینیم چه اتفاقاتی اونجا خواهد افتاد، ولی در استدیوی پخش در خدمت شما هستیم و همکاران محترم پخش امروز پذیرای ما هستند. یک مزیتش اینه که به لحظه من پیامک های شما رو میبینم و در فواصل برنامه میخونم، به جای اینکه بعد از برنامه بخونیم و بررسی کنیم با همکاران محترممون، اینجا این لحظه این امکان فراهمه. در اینی که ما امروز به شکل تصویری در خدمت شما نیستیم، پس خواستم این اطلاع رو خدمت شما بدم. سامانه پیامک ما 30558 و شما برنامه رهنمون رادیو فرهنگ رو میشنوید. برنامه رهنمون امروز هم در حال هوای مهر و مدرسه است. الان بیشتر دانش آموزان علل قاعده سر کلاس‌های درس هستند و مشغول فراگیری درس‌هاشون هستند، به غیر از اون دانش آموزانی که ممکنه ما هنوز نوبت دوم عصر داشته باشیم که تعدادشون حالا کمتر طبیعتاً، ولی عمده دانش آموزان و معلمان مشغول فعالیت کاریشون هستند. به اونها خدا قوت میگیم، حتی اگه صدای ما رو نمیشنوند. ولی به شما شنوندگان ارجمند که دوره درسی رو گذروندید یا بچه‌هایی دارید که همچنان در گردار مدرسه و درس و اینها هستید، بدین، چون وقتی بچه‌ها درس می‌خونن پدر مادرها هم گویی که درس می‌خونن دیگه، یه جورایی برنامه زندگی اونها هم با برنامه بچه‌ها تنظیم میشه. بنابراین اگه وقت کنن انشالله تو این شرایط اقتصادی و موجود کشور. ولی در این حال موضوع برنامه امروز هم موضوع مدرسه است و درس است و کتاب و کتاب درسی. موضوع دقیق برنامه امروز رو همراه با معرفی مهمانی که در خدمتشون هستیم تا لحظه دیگه خدمت شما خواهم گفت. خب موضوع برنامه رهنمون امروز رو عرض بکنم که مراحل تدوین و تغییر کتب درسی از اعمال سلیقه تا روش‌ها و راهبردهای علمی. این موضوع برنامه امروزه که در مورد کتب درسی و تغییرش صحبت می‌کنیم و مهمان امروز برنامه ما که دقایق دیگه در خدمتشون خواهیم بود جناب آقای مهدی ایزدی، مؤلف محترم کتاب‌های درسی هستند. یکی از اونایی که کتاب درسی نوشته رو ما در برنامه امروز بالاخره خانم مقدسی و خانم طاهری که هماهنگ برنامه هستند کشف کردن و آوردن در استدیوی برنامه رهنمون قرار دادن. به هر حال اونایی که قبلا دانش آموز بودن یا الان دانش آموز دارند، یکی از اون اساتیدی که در حقیقت دستی در کتب درسی دارن الان مهمان برنامه رهنمون رادیو فرهنگ هستند. پیامک ما 3558، هر آنچه دل تنگت میخواهد بگو. الان من اینجا با آقای ایزدی مطرح خواهم کرد، ضمن اینکه این رو هم اطلاع بدم که در استدیوی 8 ساختمان شهدای رادیو هم که عرض کردم به مناسبت هفته دفاع مقدس رویدادی داره برگزار میشه. در فواصل برنامه هم ما سری خواهیم زد به اونجا ببینیم اونجا چه برنامه‌ای خواهند داشت دوستان. بنابراین برنامه رهنمون امروز یه مقدار متفاوت تر تقدیم حضور شما میشه با همراهی شما شنوندگان ارجمند. داستان کتاب‌های درسی در ایران سابقه چند دهه‌ای داره، در خصوصا در دوران جدید آموزش درسی و الان دیگه شاید نشاید به واقع آموزش درسی بدون کتب درسی معنا و رنگی نداره. و اتفاقا یکی از ایراداتی که بعضا مطرح میکنن همینه که عمده فعالیت دانش آموزان به کتب درسی مشغول میشه و کتاب درسی رنگ پر رنگی دارن و خیلی پر حجمن در فضای آموزشی. بیشترین ساعات کلاس دانش آموزان ما به کتاب درسی اختصاص داره که این رو هم با مهمان محترم برنامه امروز مطرح میکنم. اجازه بدید که شما هم تا پیامکاتون رو اعلام می‌فرمایید و منم اینجا فرصت می‌کنم و نگاه خواهم کرد. قبل از اون سلام و صبح بخیر عرض بکنم به مهمان حضوری برنامه ما جناب آقای مهدی ایزدی بزرگوار، مؤلف محترم کتاب‌های درسی. آقای ایزدی خیلی خوش آمدید به برنامه رهنمون رادیو فرهنگ.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب و احترام خدمت سلام. شما مجری تعاون و گرامی، همچنین خدمت همه شنوندگان محترم این برنامه وزین و ارزشمند.
سلامت.
من جا داره که در واقع شروع سال تحصیلی رو و تقارن این ایام با هفته دفاع مقدس رو خدمت همه مردم عزیزان، بلخص دانش آموزان عزیز، اولیای گرامیشون و همکاران فرهنگی تبریک عرض کنم. همچنین تسلیت عرض میکنم حادثه دردناک معدن طبس رو و در واقع این که در این حادثه ما تعدادی از هموطنانمون رو از دست دادیم و تعدادی هم مجروح شدن. انشالله که خداوند رفتگان رو قرین رحمت کنه و به بازماندگان در واقع تسلا بده، همچنین حال مجروحین هم زودتر بهبود بخشیده بشه و حالشون خوب بشه. ما در خدمتتون هستیم.
سلامت باشید. نخستین برنامه درسی ملی در سال 1391 به تصویب شورای عالی آموزش پرورش رسیده، درست آقای ایزدی؟ و ما از اون سال در حقیقت یه برنامه درسی، یک سندی داریم که تکلیف رو برای برنامه درسی مشخص میکنه. البته این سند رو کاغذ اومده. سوال اول من اینه، بدون مقدمه میخوام وارد موضوع بشم، این که چقدر واقعا به اون بندهای سند ما وفادار بودیم و الان محقق شده؟
خیلی سوال اساسی و درستی هستش، به این معنا که خب هر نظام آموزشی بایستی بر اساس اسناد بالادستی که در واقع جهتگیری کلی جریان تعلیم و تربیت رو مشخص میکنه بایستی شکل بگیره، مأموریتاش رو بر اساس اون تعریف کنه و بر اساس اون برنامه‌ریزی درسی و محتوای کتابش رو تألیف کنه. نکته ای که وجود داره، خب بعد از اینکه سند تحول بنیادین تصویب شد و در ادامه او در واقع یکی از زیر نظام هایی که می تواند منجر به اجرای شدن این سند تحول بنیادین کمک کنه، زیر نظام برنامه درسی هست که به نوعی این سند برنامه درسی ملی چگونگی محقق شدن یا تدوین این برنامه های درسی رو در اونجا مشخص کرده.
بله.
خب واقعیتش این هستش که خب ما اگر آنچه که اتفاق افتاده رو از سال 1391 بررسی کنیم، خب بله، دو گام اساسی در این خصوص برداشته شد.
بله.
چون زمانی که سند برنامه درسی ملی مصوب شد، قبلش در واقع وزارت آموزش و پرورش یک تغییر در ساختار نظام آموزشی کشورمون در واقع ایجاد کرد و بله، اونم این بود که نظام آموزشی رو از 5 سال در دوره ابتدایی به 6 سال یعنی دو دوره 3 ساله تغییر داد و بر همین اساس لازمه این که دانش آموزان به پایه ششم برن این بود که خب یک سری کتاب‌های درسی تولید بشه که در واقع دانش آموزان در این پایه‌ها بر اساس اون این جریان تعلیم و تربیتشون اتفاق بیفته. خب زمانی که این اتفاق افتاد، خب هر کدوم از گروه‌های درسی که در دفتر تألیف مشغول بودن، برای اینکه به این نیاز واقعی جامعه پاسخ داده بشه، درگیر فرایند تألیف کتاب‌های درسی شدن.
بله.
اما ببینید، خب زمانی که برنامه درسی ملی تصویب شد و ابلاغ شد، هنوز اون پیش‌بینی‌های لازم برای اینکه این چگونه در واقع پیاده سازی بشه، اجرایی سازی بشه، در آموزش پرورش به خوبی دیده نشده بود. به همین دلیل در اون جریان تألیف کتاب‌های درسی آنچه که اتفاق افتاد این بود که سعی شد در کتاب‌های درسی تا حدی که امکان داره محتوای کتاب‌های درسی به معنای عامش، هم از جهتگیریش هم از فرصت‌های یادگیری که در اونجا قرار داده میشه.
شما به عنوان یک مؤلف به نظرتون وقتی ما در مورد کتاب درسی صحبت می‌کنیم، در حقیقت میگیم یعنی این محتوایی است برای آموزش دیگه، درسته؟
نه، ما ببینید یه نگاه اساسی یا یه تغییر اساسی که صورت گرفته این هستش که ما صرفا به دنبال آموزش نیستیم الان دیگه.
خب،
آنچه که در سند برنامه درسی مشخص شده این که هر کدوم از این گروه های درسی به عنوان حوزه های تربیت و یادگیری، یعنی مسئولیت اصلی اینها آموزش نیست، شاید یه بخش خیلی کوچکی از اون آموزش باشه، اما بخش اساسی و آن چه که باید اتفاق بیفته بحث تربیت است.
بسیار خب، یکی از اون فضاهای درس آموز ما 8 سال دفاع مقدسه و اجازه بدید که یه سری بزنیم به این درس آموزی امروز ما که داریم یاد میکنیم از درسایی که در اون دوران یاد گرفتیم و آموختیم. بریم به استودیوی 8 ساختمان شهدای رادیو یه سری بزنیم و برگردیم دوباره با آقای ایزدی، مراسمی که اونجا داره به مناسبت هفته دفاع مقدس برگزار میشه. فکر میکنم معاون محترم صدا آقای بخشی‌زاده مشغول صحبت هستند.
گفت من یواش از جام بلند شدم، از بین در نماز خوندن بچه‌مو می‌دیدم نیمه شب. گفت این نماز خون. منم نگاهش می‌کردم، رفت از سر تاخچه عکس امام خمینی رو برداشت.
اوورد گذاشت جلوی سجاده و شروع کرد با امام درد دل کردن.
صحبت های آقای بخشی‌زاده معاون محترم صدا رو میشنوید که در رویداد پلاک ایثار در ساختمان شهدای رادیو در حال برگزاری.
حرف شما رو زمین بیفته. من دوست داشتم تو رکاب شما باشم. این پدر و مادر من مخالفم. شما شهادت بدید که من از جنگ نترسیدم. از این عبارت ها داشت میگفت، طوری که منم میشنیدم صداش رو. این پدر میگفتش که من دیگه از خودم بی خود شدم، رفتم افتادم به پای بچه‌م. گفتم تو دیگه بابای منی، من بچه تو. تو تمام وجودت غیرت شده، من فرزند تو هم. و میگفت من بهش گفتم.
شنوندگان ارجمند برنامه رهنمون رادیو فرهنگ، صحبت های جناب آقای بخشی‌زاده رو میشنوید، معاون محترم صدا، که در رویداد پلاک ایثار در ساختمان شهدای رادیو از رادیو فرهنگ تقدیم حضورتون میشه در برنامه رهنمون.
ولی نکتهش اینجاست، وقت تحویل جنازه یک کیسه مختصری به ما تحویل دادن، چند کیلو گوشت مختصر. این طوری بود که اون آیه قرآن عینیت پیدا میکنه، فکف ایدیهم عنکم، این که خدا دست تمام دشمنا رو از رسیدن به نوامیس شما قطع میکنه. شما این حالو دارید، خدا به حال شما نگاه میکنه، مدد میکنه، کمکتون میکنه. خسته نشدیم بگم خاطره؟ من حالا محض اطلاع جهت ریا، به قول بچه های بازجبهه، جزء نیروهای شهید چمران بودم. خدا رحمت کنه شهید چمران رو. منم یه جوان 19-20 ساله از زرگنده تهران رفته بودم جبهه. خب جبهه نیروهای ستاد جنگ های نامنظم حدوداً 60-70 کیلومتر خط دستشون بود، یعنی از نسبتاً روستای دوبهردان که اگر شما تشریف برده باشید جاده اهواز خرمشهر، 5 کیلومتر که به سمت خرمشهر میرید کارخانه نورد اهواز هست. مقابل کارخانه نورد اهواز یک روستایی بود به نام دوبهردان. از اونجا تا بالای تپه های شهیتیه و الله اکبر حوالی زیر مثلا مهران، این 60-70 کیلومتر تحویل ستاد جنگ های نامنظم شهید چمران بود. شهیدم جبهه های مختلف سرکشی می کرد. یک روز ما رفته بودیم که برگه مرخصی بگیریم از ستاد بیاییم تهران. دکتر ما بین نماز صحبت کرد، بعد از شهادتش هم آقا مهدی چمران الان هستن، این خاطره رو دکتر نوشته بود، آقا مهدی چمران هم نقل کردن که من الان میخوام برای شما نقل کنم. چه آیه ای خوندیم؟ گفتیم ای اهل ایمان، یاد بیارید نعمت خدا رو بر خودتون اون وقتی که دشمن اراده کرد به شما تسلط پیدا کنه، خدا دستشو از رسیدن به شما قطع کرد. چطوری قطع کرد؟ این حسی که در ملت ایران خدا توفیق داد، این عشقی که بین قلبهای این مردم و خدا ایجاد شد، نمونهشو ببینید. آقای دکتر چمران میفرمودن که ما رفتیم جبهه، حوالی جبهه سوسنگرد برای روزای اول جنگ، برای اینکه ببینیم دشمن چقدر پیشروی کرده. سلام علیکم آقا، ارادت دارم، ارادت دارم آقا. یک روستایی هست به نام روستای جلالیه، 5-6 کیلومتر مونده به شهر سوسنگرد، از اون روستاهایی که نصفش پایین جاده است، نصف دیگرش بالای جاده است. روستا از وسط جاده رد میشه. دکتر میگفت من با دو تا از یا با سه تا از افراد رفتم حوالی جلالیه، یه سه چهار تا تانک دیدم توی دشت. به راننده گفتم آقا توقف کن. اینها اومدن برای شناسایی ببینن کجا مثلا نقطه مقاومت هست. گفتم ماشین نگهدار، ماشینم از این جیپ شهبازا بود، ماشین ما این جاده اهواز سوسنگه حدود 4-5 متر به خاطر سیلاب هایی که قبلا ایجاد می شد این جاده رو خیلی بالا کار کرده بودن، 4-5 متر از سطح زمین این جاده بالا بود. گفت ما این ماشین رو هدایت کردیم به پایین، حالا نگو اونا کامل ما رو دیدن. تانک ها سه تاشون اومدن جلو، حالا دکتر داره تعریف میکنه این رو، اینو برای اعتبارش بد نیست دوستان به آقا مهدی چمران هم مراجعه کنن. احسن. دکتر میگفت من به این همراهانم گفتم که هیچ کسی شلیک نکنه، اینا اومدن برای شناسایی، صبر کنید وقتی من گفتم کار کنید. میگفت یکی از تانک ها، اینا خیلی جلو اومدن، یکی از تانک ها از این ستا تانک از اون ستا جدا شد اومد روی جاده و رفت پایین و شروع کرد، گفتیم میخواد ما رو دور بزنه و دور زد. دقیقا ما بین یه تانک و دو تانک از این ور، ما هم این وسطیم، قرار گرفت. میگیم تانک، اینجا راحت نشستیم رو صندلی، میگیم تانک. نمیدونم شما تا حالا مثلا بولدوزر کار کنه یه متریش وایسادید یه قول آهنی صدا میکنه، مثلا آدم نزدیکش باشه، اصلا یه مدل خاصیه، مخصوصا حالا که دیگه پای مرگ و زندگی و شلیک و ایشون میگفت این تانک که اومد پشت سر ما آمد روی جاده. حالا ما کجا این پایین جاده؟ دو تا تانک روبروان، یه تانک عقبه، چند تا تانک عقبترن. این تانک شروع کرد به جلو آمدن. سه تا دونه گلوله آرپیجی داشتیم، آرپیجی هفت. من به این دوستی که مسئول آرپیجی بود، دکتر داره میگه، شهید چمران داره میگه، بهش گفتم که خوب دقت کن، وقتی که تانک خوب نزدیک آمد شما شلیکتو بکن. میگفت این بزرگوار آرپیجی رو به تعبیر خودمون چاخ کرد، رفت ایستاد، رفت نشست کنار همین جاده، شلیک کرد، موشک از بالای تانک رفت، اولین آرپیجی پس رفت، دومین آرپیجی رو شلیک کرد، جلوی تانک رو اسفالت خورد زمین. بهش گفتم یه دونه دیگه داری دقت کن، الان دیگه ما باید آماده بشیم برای اسارت. سومیشم شلیک کرد، متاسفانه به تانک اصابت نکرد و تانکم یواش یواش شروع کرد اومدن جلو. یکی از افرادی که کنار من بود، خواهش میکنم این تیکر رو دل بدید، میگفت یه مرتبه از جا جهید، رفت وسط جاده رو به همون تانکه. اون تانک حالا کالیبرش داره کار میکنه، کالیبر 50 میزنه، اسفالتا میریزه بالا، وایساد گفت با یه کلاش گفت الله اکبر، شروع کرد دویدن به سمت تانک. انقدر میگم من هر لحظه گفتم این الان میفته و شهید میشه. جنگ تن با تانک. گفت اینقدر نزدیک شد که حدود 3-4 متری تانک شدیشون، که میخواست مثلا بره روی تانکیشون، که این تانک شرایط رو دید راننده، چون هم توسط دوربینای پیروسکوپی که تانک داره خلاصه میدید بیرون رو. میگفت اینقدر این نزدیک تانک شد این آدم که تانک دنده عقب گرفت، همینطوری رفت تو دشت و شرایط یه شرایطی شد که من به این دوستانم گفتم بچه ها بپریم بالای ماشین و عقب نشینی کنیم ما. این جوان، این آقا شرایطی رو فراهم کرد که شهید شمران می‌فرمودن که ما اونجا به اسارت دشمن در نیاییم و ما آمدیم عقب. حالا ما هم اومده بودیم امریه بگیریم برای راهن که برگردیم مثلا مرخصی تهران. دکتر این خاطره رو تعریف کرد. بعد از شهادت دکتر هم
بخشایی از صحبت‌های آقای علی بخشی‌زاده رو شنیدید که صرف نظر از این که معاون محترم صدا هستند، ایشون خودشون از ایثارگران و رزمندگان و همچنین از آزادگان دفاع مقدس هستند که سالهای طولانی در اسارت بودند و سرفرازانه اونجا مقاومت کردند و سربلند هم به کشور برگشتند. این برنامه بود از مجموعه‌ای که در جریان هست، رویدادی که الان داره برگزار میشه در مجموعه رادیو پلاک ایثار که در اون برنامه خاطره گویی میکنن اهالی رادیو. میدونید رادیو در موضوع دفاع مقدس با رادیو جبهه پل ارتباطی مهمی بین رزمندگان و همه شنوندگان و مردم بود و آحاد ملت ایران بود. اونهایی که اون سالها رو به خاطر دارن میدونن نقش رادیو رو در دفاع مقدس و به خاطر دارند. قرار اجرای تئاتر رادیویی هم داشته باشن با موضوع دفاع مقدس و از حماسه سازان رادیو در جنگ تحمیلی هم قدردانی بشه. ضمن این که بذارید من همینجا پیامک شنونده ای رو هم بخونم و بعد انشالله به برنامه برسیم و برگردیم. شنونده ارجمندمون آقا رضای قائمی که راننده کامیون هستن در تبریز پیامک دادن، گفتن از کناره زنجان دارم رد میشم. آقا رضا انشالله که سلامت. البته فکر کنم دیگه الان زنجانم رد کردن چون زمانی که پیامک فرستادن کمی پیشتر بود. گفتن سلام، هفته دفاع مقدس رو گرامی باد. خودم در منطقه بودم، از شهرها که رد میشم عکس های شهدا رو میبینم، به خدا دلم کباب میشه. خدا رحمت کنه به همشون. خیلی ممنونم. ما هم یاد همه سرفرازان دفاع مقدس رو گرامی میدیم. همونطور که هفته دفاع خود دفاع مقدس جنگ تحمیلی که اومد همه برنامه هامون دقیقا تغییر کرد، هفته دفاع مقدس هم که میاد خب ما هم تغییر میکنه فضامون و برنامه‌مون هم متأثر از اون میشه. اما برگردیم به موضوع برنامه رهنمون امروز که مراحل تدوین و تغییر کتب درسی از اعمال سلیقه تا روش‌ها و راهبردهای علمیه که جناب آقای مهدی ایزدی بزرگوار مؤلف محترم کتاب‌های درسی در استودیو در خدمتشون هستیم. ایشون مقدمه‌ای رو در این موضوع مطرح کردن، ما یه رفت و برگشت داشتیم، حالا در خدمتشون هستیم. آقای ایزدی، ما شما یه تسلیتی اول برنامه اشاره کردید که در ارتباط با مسئله‌ای که در معدنجوی طبس اتفاق افتاد، من وقتی نگاه میکردم دیدم که سخنگوی محترم دولت آمار جانباختگان حادثه رو 52 نفر گفتن که البته 35 نفر تا حالا اعلام شده. وزیر کار گفتن حادثه طبیعیه و قصور و تقصیر در کار نیست. وزیر کشور گفتن با مقصران برخورد میکنیم. یعنی معاون امور روستایی رئیس جمهور هم فرمودن که در دولت گفتن سمت دولت سمت کارگران بایستد. این به حالی مداری ناهماهنگی رو نشون میده. میخوام ببینم آیا در تألیف کتب درسی هم این ناهماهنگی وجود داره یا نه در تحت تأثیر اون سند بالادستی شورای عالی آموزش و پرورش که سال 91 شما فرمودید، توضیح هم فرمودید، اون انسجام هست و یک روند و فرایند روشن و مشخص داره.
بله، عرض می کردم خدمتتون که خب سال 90-91 اتفاقی که افتاد این بود که سعی شد که کتاب هایی که داره یا بسته های تربیت و یادگیری که داره طراحی و تدوین میشه به گونه ای باشه که همسو با اون سند برنامه درسی ملی باشه. با عنوان یه مثال من اگه بخوام عرض کنم، خب قبلا فرایند آموزش یا تربیت ما در کلاس های درس به این صورت بود که خب معلم سخنگوی کلاس بود، سخنرانی میکرد و دانش آموزان در حالت انفعال یه چیزایی رو میشنیدن و این رو به عنوان یادگیری تعریف میکردن.
بله.
اما یکی از جهتگیری‌های اصلی که سند برنامه درسی ملی مطرح می‌کنه بحث فطرت‌گرایی توحیدی هستش. خب این فطرت‌گرایی توحیدی یعنی چی؟ من اگر خیلی خلاصه بگم با توجه به محدودیت زمان، یعنی این که